رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است و 7:30 دقیقه شام در افغانستان است. امروز 20 جنوری مصادف است با 30 جدی. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
وقوع یک حمله انتحاری در مقابل سفارت روسیه در کابل، سفر رئیس جمهور غنی به سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد و کشته شدن حداقل 21 نفر در اثر حمله افراد مسلح بر یک پوهنتون در چهارصدهی پاکستان.
در کنار مشروع این خبرها گزارشی داریم از برداشته شدن تحریم‌ها از کشور ایران و تأثیرات آن بر روابط تجارتی ایران با افغانستان. همچنان اظهارات دونالد ترامپ در رابطه با منع ورود مسلمانان به ایالات متحده گزارش دیگر است. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما مشروع خبرها را احد عزیزاده و میرویس رحمانی تقدیم می‌کنم.
با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد. در همین لحظه ما در ارتباط مستقیم با دکتر سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس هستیم که در مورد این ملاقات ها و سفر رئیس جمهور افغانستان به ما و شما معلومات میدن. خانم دلیل، بسیار زیاد تشکر از لطف شما که با حاضر شدین با ما صحبت بکنین. میتونین در آغاز در مورد محتوای کنفرانس چیزی برای شنونده ما بگوین؟
با عرض سلام به شما و از شما تشکر میکنم. بله، امروز در داووس در سوئیس سران دول و رهبران سیاسی، رهبران اقتصادی، نخبگان، دانشمندان و اکادمی با هم برای یک نشست 4 روزه که به نام مجمع اقتصادی جهانی یاد میشه نشستن و امروز هم رئیس جمهور افغانستان به سوئیس آمدن تا در این نشست اشتراک کنن. قرار است در این نشست که تحت عنوان 4th انقلاب صنعتی جهان دایر شده، سران دول از 50 کشور شامل رؤسای جمهور و صدر اعظم ها و اضافه تر از 2000 اشتراک کننده به اینجا حضور دارند.
قرار است رئیس جمهور افغانستان بیانیه هم ایراد بکنن و اگر ایراد میکنن میفهمین سر کدام موضوعات عمده تمرکز شاید بکنن؟
بله، در برنامه رئیس جمهور افغانستان در روز جمعه شام به یک برنامه بسیار مهم یا یک سخنرانی بسیار مهم تحت عنوان چشمانداز امنیت جهانی سخنرانی میکنن که یکی از برنامه های بسیار مهم در آجندای مجموعه اقتصادی جهان بر امسال است.
بله، در مورد ملاقات سه جانبه که قرار است دایر شوه چی گفتم میتونین خانم دلیل؟
بله، ملاقات سه جانبه با استفاده از فرصت، چون در این نشست رهبران سیاسی، رهبران اقتصادی از نقاط زیاد دنیا اشتراک میکنن، با استفاده از فرصت در حاشیه مجموعه اقتصادی جهان فردا رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور امریکا نشست خود داشتن تا موارد مهم را به ارتباط افغانستان و منطقه صحبت داشته باشند.
دکتر سب دلیل، ملاقات های عایشوی هم رئیس جمهور افغانستان با سایر رهبران شرکت کننده خواهد داشتن در یک کنفرانس؟
بله بله، با استفاده از فرصت، چون یک فرصتی هست که رؤسای جمهور، رهبران سیاسی، تمام نخبگان اقتصادی و رهبران اقتصادی در اینجا حضور دارن به شمول شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در حاشیه مجالس دو جانبه هم مد نظر گرفته شده که رئیس جمهور با همکاران و پارتنرها و همتاهایشان در دو روز آینده ملاقات های خود داشته.
بله. سوال آخر از شما به خاطر که وقت شما بسیار ضیق است، رئیس جمهور افغانستان آیا قرار است در پنل های کنفرانس یا بحث های جداگانه گروهی یا گروپی هم شرکت بکنند و اگر قرار است در کدام بحث ها زیادتر سهم خواهد گرفتند؟
خب در چون یک فرصتی هست که رهبران جهان در یک مکان مشخص و در یک زمان همگیشان یک جای شدن، جلسات دیگه هم دایر میشه که دو به سطح رؤسای جمهور و به سطح رئیس دولت ها است که رئیس جمهور در اونها اشراک میکنن و ما میخواییم ما من حیث سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در سوئیس کوشش داره که از این فرصت حضور رئیس جمهور در سوئیس استفاده عظمی شوه و با استفاده از فرصت ملاقات های دو جانبه و همچنان در داخل در جزء پروگرام مجلس هم ملاقات هایی که بر افغانستان مهم است در نظر گرفته شده.
بسیار زیاد تشکر خانم سرایا دلیل، سفیر افغانستان در سوئیس، از صحبتشتان با صدای امریکا.
تشکر از شما. تشکر. خداحافظ.
ادامه مشروعی خبرها را با خبری از کابل از سر میگیریم. لحظات پیش یک حمله انتحاری در مقابل سفارت روسیه در کابل رخ داد. شاهدان عینی به صدای امریکا گفتند که یک موتر کاستر حریق گریده و این حمله تلفات نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر این حمله را از اکرام شینوار خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در کابل میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ما. سلام بر شما آقای شینوار، بفرمایید در مورد جزئیات از این حمله به شنونده ها معلومات بدین.
بله، کسی که شما گفتین امروز اولی ساعت 5:15 دقیقه عصر یک انتحار کننده موال انفجاری خود را در مقابل یک موتر کاستر انفجار داد که در دیگه آن وزارت داخل افغانستان میگه که 6 تن به شمول 4 زن و یک طفل کشته شده و 24 نفر زخمی شده. اما رئیس ارتباطی همه وزارت صحت همه افغانستان محمد اسماعیل کاوسی به صدای امریکا گفت که در این رویداد 4 نفر کسی زن و یک مرد شامل هستند کشته شده و 28 تن دیگر مجروح شدند که وی وضعیت 31 تن از خانمه مجروح را وخیم کلمدار نمود. البته تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته. رئیس جمهور غنی این حمله را با الفاظ شدید نکوهش کرده است.
آقای شینواری، آیا هدف حمله مشخص شده که هدف حمله چی بوده؟
طوالی مشخصا هدف حمله روشن نیست، اما شایدان یعنی به صدای امریکا گفتن که در زمان این حمله کدام کاروان نیروهای خارجی یا مقامات حکومتی افغانستان در ساحه دیده نشده است. البته در حدود 6 موتر که در این حمله درگیر شده تلفات هم با همو راکبین موترهی که در نزدیک حمله حرکت میکردن با وجود آمده است.
به اساس بعضی گزارش ها که در رسانه های اجتماعی نشر شده گفته شده که هدف حمله امید قرق امیال بر ما رسیده که گزارش هدف حمله کارمندای کابورا پرودکشن بخشی از موبی گروپ که تلویزیون طلوع هم بخشی از او است او بوده. آیا این درست است؟ شما در این مورد معلومات دارین؟
ما هم صحبت داشتیم با مسئولین تلویزیون طلوع و آنها در این مورد برای ما چیزی اظهار نظری نکردن و ولی مثل کشما
با سپاس از اکرام شینواری خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا که در مورد حمله انتحاری در مقابل سفارت روسیه در کابل معلومات داد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. 4 بال هلیکوپتری که از سوی هند به افغانستان کمک شده بود امروز به گونه رسمی به نیروی هوایی افغانستان تسلیم داده شد. مقام های نیروی هوایی افغانستان میگویند که از این هلیکوپترها در سرکوب کردن گروه های دهشت افغان به ویژه در هلمند کار گرفته خواهد شد. جنرال عبدالوهاب ورده قماندان نیروی هوایی افغانستان در مراسم تسلیم دهی این هلیکوپترها یک بار دیگر بر نیاز تقویت نیروی هوایی کشور تاکید کرد.
نیازهای ما بسیار زیاد است، امیدهای ما بسیار زیاد است. ما یک قوای هوایی مجهز تقویه شده، قوی شده که بتانیم از سرحدات تمامیت ارضی ما دفاع کرده بتانیم.
این در حالی است که ایالات متحده هفته گذشته 4 بال جت جنگی نو A-29 را به نیروی هوایی افغانستان کمک کرد.
و چند خبر از منطقه و جهان. در اثر حمله مردان مسلح بر پوهنتون باچاخان در منطقه 400 در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 21 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شد. جزئیات بیشتر را از احمد سیر زیا می‌شنویم.
یک مقام ارشد امنیتی گفته است که ممکن شمار کشته شدگان این حمله تا 40 نفر افزایش یابد. یک عضو عملیه نجات میگوید که در میان کشته شدگان محصلین، محافظین پوهنتون، سربازان پلیس و یک استاد پوهنتون شامل است. این حمله صبح امروز زمانی رخ داد که این پوهنتون به مناسبت گرامی داشت از مرگ خان عبدالغفار خان، یکی از رهبران مشهور آزادی خواه پشتون، یک محفل شعرخوانی را برگزار کرده بود. محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، با ارسال بیانیه به صدای آمریکا گفته است که آن گروه در این حمله دست ندارد. او افزوده است که تأسیسات غیر نظامی در فهرست اهداف آن گروه شامل نیست. اما خبرگزاری های اسوشیتد پرس و رویترز گزارش دادند که طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که مهاجمان 4 نفر به شمول 2 انتحار کننده بودند که همه در اثر عملیات امنیتی کشته شدند. احمد سیرزیا، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در همین حال وزارت خارجه افغانستان با نشر بیانیه این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را خلاف همه اصول اسلامی و بین المللی خوانده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز از سپاه پاسداران آن کشور به خاطر بازداشت موقت نیروهای بحری ایالات متحده در هفته گذشته سپاسگزاری کرد، اما حمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم نمود. خامنه ای حمله بر سفارت عربستان را که سبب تنش روزافزون در روابط بین تهران و ریاض شده است یک عمل زشت خوانده و گفت که این حمله بر ایران و اسلام آسیب رسانده است. این در حالی است که رهبر ایران دیروز از اجرای توافق هسته‌ای کشورش با قدرت‌های جهان استقبال کرد، اما هشدار داد که تهران باید مراقب به گفته وی فریب و خیانت ایالات متحده باشد.
وزرای خارجه ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، استرالیا و هلند به خاطر تقویت جنگ علیه داعش امروز در پاریس با هم ملاقات کردند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، پیش از آغاز این نشست به خبرنگاران گفت که هدف این نشست بررسی توازن عملیات نظامی علیه داعش و افزایش تلاش‌ها برای تضعیف آن گروه پس از شکست‌های متعدد داعش در عراق می‌باشد. از جانب دیگر، هشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که مذاکرات امروز در پاریس همچنین روی یافتن راه‌های تسریع عملیات نظامی علیه داعش متمرکز می‌باشد و ممکن شامل افزایش شمار آموزگاران و نیروهای پلیس باشد که بتوانند مناطق پس گرفته شده از داعش را حفظ کنند. این نشست در حال برگزار می شود که هیچ کشور عربی به شمول عراق و سوریه در آن شامل نیست. اما وزیر دفاع بریتانیا گفت که قرار است نشست مشابه با نمایندگان کشورهای عربی تا یه چند هفته آینده در بروکسل برگزار شود. صفیه حساس، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شورای مخالفین سوری که توسط عربستان سعودی حمایت می شود امروز گفت در صورت شمولیت کدام گروه سالس در مذاکرات صلح با حکومت سوریه از شرکت در آن مذاکرات صرف نظر خواهد کرد. ظاهرا اشاره مخالفین سوری به خواست روسیه مبنی بر شامل ساختن گروه های بیشتر در جناح مخالفین حکومت سوریه می باشد. ریاض حجاب، رئیس شورای مخالفین سوری، همچنین روسیه را به ایجاد مانع در مذاکرات صلح سوریه متهم کرد و گفت مخالفین حکومت بشار الاسد نمیتواند در حالی که سوری ها در اثر محاصره و بمباران کشته میشوند با حکومت مذاکره کنند. آقای حجاب همچنین اسم تیم مذاکره کنندگان مخالفین سوری را نیز اعلام کرد.
شی جین پنگ، رئیس جمهور چین، در سفرش به عربستان سعودی حمایت کشورش را از حکومت یمن که با شبه نظامیان مورد حمایت ایران در جنگ است اعلام کرد. شکیب دوست با جزئیات بیشتر.
در بیانیه مشترک عربستان سعودی و چین که امروز توسط وزارت خارجه چین نشر شد آمده است رهبران دو کشور که دیروز در ریاض با هم ملاقات کردند حمایتشان را از حکومت مشروع یمن و همچنین اتحاد، استقلال و تمامیت ارضی آن کشور اعلام نمودند. سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این پرسش که آیا چین در بحران یمن از موقف عربستان حمایت می کند و این اقدام سبب خشم ایران نمی شود گفت چین همواره از منافع مردم یمن و صلح در شرق میانه پشتیبانی میکند و خواستار ترویج مذاکرات در یمن میباشد. قرار است رئیس جمهور چین اواخر هفته جاری به ایران سفر کند. احمد شکیب دوست، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و آیا میدونید روزانه چقدر از پلاستیک استفاده میکنید؟ و آیا میدونید که پلاستیک از جمله موادی است که استفاده از آن به شکل بی سابقه افزایش یافته است؟ به اساس یک گزارشی که در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس نشر گردیده است، اگر میزان تولید پلاستیک با سرعت کنونی ادامه پیدا کند، تا سال 2050 در اقیانوس‌های جهان از نظر وزن نسبت به ماهی پلاستیک بیشتر خواهد بود. به اساس این گزارش، میزان استفاده از پلاستیک به خاطر هزینه پایین تولید و موارد مختلف استفاده از آن در 50 سال اخیر 20 برابر افزایش یافته است. یکی از مشکلاتی که در این گزارش با آن اشاره شده این است که میزان قابل ملاحظه پلاستیک های تولید شده در جهان به شکل درست جمع‌آوری نمی شود و سبب آلودگی محیط زیست و ایجاد بندش در زیربناها می گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع مجموعه خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اظهارات دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز ریاست جمهوری، مبنی بر منع ورود مسلمانان به ایالات متحده، گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما اکنون، برداشته شدن تحریم‌ها از کشور ایران توانسته بر روابط تجارتی در حوزه جنوب غرب افغانستان رونق ببخشد. تاجران افغان در این حوزه میگویند از سرگیری مناسبات تجاری میان دو کشور، خصوصا افتتاح بندر چابهار، باعث خواهد شد تا افغانستان دیگر نیازی به بندر کراچی پاکستان نداشته باشد. با معذرت، خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
تاجران افغان در حوزه جنوب غرب میگویند به دلیل اینکه افغانستان کشور محاط به خشکی میباشد، همواره مجبورند کالاهای وارداتی خود را از راه بنادر آبی ایران و پاکستان به داخل کشور انتقال دهند. آنان میگویند در جریان سالهای اخیر و وضع تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران با مشکلات فراوان تجاری روبرو شدند که با برداشته شدن این تحریم‌ها مشکلات آنان نیز کمتر شده است. سعد خطیبی، رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات در غرب افغانستان، گفت با رفع تحریم‌ها تجار و سکتور خصوصی این کشور توانستند کالاهای تجاری خود را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر به داخل کشور انتقال دهند.
در گذشته اگر ما یک کانتینر $2,500 کرایه میدادین تا بندر عباس میرسید، به خاطر که همه کشتیرانی ها فعالیت نمیکرد در این مسیر، امروز یک کانتینر به $700 میایه، یعنی تقریبا به یک سوم قیمت یک کانتینر کالای افغانستان انتقال پیدا میکنه. امروز ما راحت میتونیم از سیستم بانکی پول خود انتقال بدین. خب طبیعیه وقتی که همسایه آدم مشکل داشته باشه و مشکل متوجه خود آدم میشه، قطعا رفع تحریما به نفع تجار و سکتور خصوصی است.
حاجی سیروس الاف، مشاور تجارتی رئیس جمهور غنی، نیز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا، لغو تحریم‌ها بالای جمهوری اسلامی ایران را نه تنها به نفع این کشور بلکه کمکی بزرگ به تاجران افغان در راستای داد و ستد تجارتی عنوان کرد. آقای الاف گفت با افتتاح بندر چابهار در سرحد کشور افغانستان و ایران در آینده نزدیک، تاجران افغان سهولت‌های بیشتری را به دست خواهند آورد که نیازمندی‌های آنان از بندر کراچی در پاکستان را خواهد کاست.
در اصل رفع تحریم‌ها بالای جمهوری اسلامی ایران میتونیم بگیم یک قسمت برمیگرده برای افغانستان، به خصوص برای تاجرایی که در حوزه جنوب غرب در افغانستان کار میکردن. چون ما وقتی که میخواستیم بار انتقال بدیم از مسیر ایران، تعداد کارخونه‌ها بزرگی که بودن بار حاضر نبودن از طریق بندر عباس برای تاجر افغان بدن. تاجر مجبور بود که ببره از طریق بندر کراچی بیاره و داخل حوزه جنوب غرب، یک مسیر طولانی با وقت زیاده، با هزینه‌های زیاده. و هم اگر ایران بتونه در چابهار هم این خدمات رو داده، مطمئنن که بسیار خوبه و میتونه بگیم عالیه، یک بندر جاگزین برای کراچی میتونه باشه.
تاجران افغان همچنان بر این باورند که برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران میتواند کمکی بزرگ به جلوگیری از ورود اجناس قاچاق به داخل خاک افغانستان شده و به میزان صادرات آنها به این کشور بیفزاید. سید جلیل قادری، یک تن از سرمایه گذاران افغان:
متاسفانه پیش از اینکه تحریم‌ها ایران بود، اگر دولت توجه نداشت به مرزهای افغانستان و جنس‌های بی‌کیفیت و جنس‌های زیادی از مرزهای میل 72 و کلات نظر وارد افغانستان می‌شد، تاثیرات منفی خود سر تولیدات داخلی مو داشت. ان شاء الله که ما امیدوار هستیم که دولت وحدت ملی بتونه مرزها را ایمیتو با کنترل داشته باشه و صادراتی هم که ما دارین تاثیرات خوبه، چون از راز اقتصادی وقتی که تحریم‌ها برداشته شه ملت ایران هم یک ملت 70 میلیونی میتونن لااقل دستشون رو بازتر میشه، از صادرات ما هم استفاده کنن.
اما آگاهان امور اقتصادی میگویند برداشته شدن تحریم‌ها از کشور ایران تنها پیامدهای مثبت به دنبال نداشته و در نبود یک برنامه منظم اقتصادی میتواند به صنایع نوپای افغانستان آسیب برساند. طارق عزیز کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اگر مقام‌های افغان در مناسبات اقتصادی خود با ایران آنها را مجبور کنند به جای صادرات کالا فابریک‌های تولیدی در این کشور بسازند، میتوان با آینده تجارتی دو کشور خوشبین بود.
من فکر میکنم که با برداشتن تحریم‌ها از روی اقتصاد ایران تاثیرات مثبت و منفی سر اقتصاد افغانستان و در روابط تجاری خواهد داشت. از جمله که با آزاد شدن بیشتر از میلیاردها دلار پول‌های منجمد ایران در بانک‌های جهانی، ایران ناگزیره که از این پولا به نوعی استفاده بکنه و اونا شاید تلاش بکنن که این پولا در بعضی از کشورهای مثل افغانستان سرمایه گذاری بکنن که این میتونه نوید بخش برای ما باشه. در پهلو از این میتونه میزان واردات افغانستان بیشتر بشه که اگر این درست مدیریت نشه این میتونه که صنایع نوپای افغانستان متضرر بسازه. در پهلو از این ارزش پول ایرانی یعنی ارزش ریال بالا میره و قیمت کالاها بلند میره و این میتونه یک مقدار به ضرر ما باشه.
روز گذشته نیز شماری از تاجران و صنعتگران افغان در کنفرانس ملی نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان که در کابل برگزار شده بود از اثرات منفی و آسیب بزرگ ناشی از رفع تحریم های غرب بر ایران هشدار دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. می پردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اظهارات دونالد ترامپ کاندید پیشتاز ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه مبنی بر منع ورود مسلمانان به ایالات متحده احساس بیگانگی را نزد عده‌ای از مسلمانان مقیم ایالات متحده ایجاد کرده است. مسلمانان آمریکایی میگویند که آنها نیز در انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند. همچنان آنان میگویند که حملات دهشت افغانی در هر جایی که باشد آن را تقبیح میکنند. نجیب خلیل گزارش دارد.
حدود 7 میلیون مسلمان در ایالات متحده زیست میکنند و در آخر هر هفته صدها تن آن در این مسجد در ایالت ویرجینیا برای ادای نماز میآیند. روزهای جمعه حدود 2000 مسلمان نسل های اول، دوم و سوم آمریکایی اینجا می آیند.
ما جزء این اجتماع در آمریکا هستیم. ما جزء از ترکیب ابتدای تاریخ آمریکا هستیم.
برای اکثریت آنها حملات پیهم دهشت افغانی اخیر توسط داعش مسلمانان را به خاطر مذهبشان و همچنان تلاش هایشان برای خلط شدنشان در جامعه پس از حملات 11 سپتامبر به مشکل مواجه ساخته است. اکثریت مسلمانانی که در امریکا تولد و بزرگ شده اند و در اینجا کسب تعلیم نموده اند احساس مسئولیت می کنند تا علیه انتشار نظریات افراطی زیر نقاب اسلام مبارزه کنند. اعضای مرکز اسلامی در شمال ویرجینیا باور دارند که باید با کسانی که در انزوا قرار دارند در تماس بود تا آنها به سادگی تحت تأثیر تندروان قرار نگیرند و دهشت افغانی در داخل امریکا رشد نکند.
باید در بین اجتماع بود که جوانان را با هم نزدیک می سازد و پیام های مثبت می رساند و باید اطمینان حاصل کرد که آنها کار کنند و در جامعه نقش داشته باشند به جای این که در انزوا باشند. باور داریم که به صداهای بیشتر از جامعه اسلامی نیاز داریم که نماینده همبستگی و حمایت از دین ما باشد که توسط یک گروه غلط سرقت شده است. آنان مسلمان نیستند. بعضی گروه های مشخص مردم هستند که میکوشند دین ما را به خاطر مقاصد خود سرقت کنند. نقش ما این است تا اطمینان حاصل کنیم که جامعه در کل و امریکاییان این را بدانند.
مطالعات و احصائیه ها نشان میدهد که مسلمانان در چند سال گذشته در قسمت کمک با مراجع قانونی برای ردیابی مظنونین دهشت در امریکا نقش مهم بازی کردند. یک سروی پیو نشان می‌دهد که تقریبا نصف نفوس مسلمانان می‌گویند رهبران مذهبی آنها به حد کافی علیه تندروان اسلامی صحبت نمی‌کنند.
The Muslim leaders have been quiet for a long time.
اکنون وقت آن است که باید برخیزیم و دین خود را دوباره از کسانی به دست آوریم که آن را سرقت کردند. حالت فعلی بیانگر آن است که ما بیشتر و بیشتر در انجام وظیفه خود ناکام بودیم.
رئیس مرکز اسلامی میگوید تمام مراسم نمازگزاری و خدمات دیگر مسجد به صورت زنده به نشر میرسد و همچنان برای آگاهی مردم از اسلام در صفحه اینترنتیشان نیز موجود است.
و باز هم از خشونت ها، ایالات متحده امریکا تلفات و کشتاری را که گروه دولت اسلامی طی مبارزات دهشت افغانیش در عراق انجام داده است به سختی محکوم می کند. این اظهارات یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده به تعقیب نشر گزارش ملل متحد صورت گرفته است. زیلتا هوگ خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
مقامات ملل متحد آمار ارائه شده تلفات غیر نظامیان در عراق را حیرت انگیز خوانده، اما میگویند که در حقیقت وضعیت در آن کشور بدتر از این می باشد. آمار داده شده در گزارش ملل متحد بر اساس معلومات نجات یافتگان و شاهدان عینی به نشر رسیده، اما بسیاری از کشتارها مستند شده نمی تواند. روینا شمداسانی سخنگوی ملل متحد میگوید که گروه دولت اسلامی در کشتار مردم از روش های بی‌رحمانه استفاده می کند.
ISIL in particular has been employing the most gruesome methods to execute.
او میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش به ویژه در جریان کشتار مردم وحشتناک ترین روش ها را عملی می کند. در یک مورد مردم در یک قفس قرار داده شده و بعدن این قفس به دریا انداخته شد. غیر نظامیان به دلایل نامعلومی از بین برده می شوند و حتی یک امام مسجد را به خاطر درست نخواندن نماز از بین بردند. اطفال توسط تنروان گروه دولت اسلامی را بوده شدند. اسناد وجود دارد که در حدود 800 کودک توسط این گروه مجبور به جنگ شدند. شماری هم به مدارس مذهبی سوق داده می شوند و یا هم به گونه مستقیم در خط مقدم جنگ فرستاده شدند. خشونت ها در مناطقی که از کنترل گروه دولت اسلامی خارج می شود به یک بارگی متوقف نمی شود. این مقام ملل متحد می گوید اسناد وجود دارد که نیروهای طرفدار حکومت نیز در برابر عراقی ها از خشونت کار می گیرند.
We have also documented violations by pro-government forces.
او میگوید ما همچنان خشونت ها را که توسط نیروهای وفادار حکومت صورت گرفته ثبت کرده ایم. در برخی از موارد زمانی که مردم از مناطق تحت اشغال گروه دولت اسلامی فرار می کنند، نیروهای امنیتی حکومت آنان را بازداشت و یا هم از منطقه خارج می کنند. ایالات متحده امریکا به طور فوری نمیتواند آمار تلفات در عراق را که در گزارش ملل متحد به نشر رسیده است تایید کند. اما جون کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته گفت که کشتارهای بی‌رحمانه توسط تنروان گروه دولت اسلامی به همگان آشکار است.
عمق تباهی که دولت اسلامی آن را انجام داده است به طور واضح مستند شده است و گزارش ملل متحد همچنان روش های وحشتناکی که داعش آن را در جنگ دهشت افغانی انجام داده بیان می کند.
در همین حال ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد که آن کشور در نظر دارد تا به مهاجرین عراقی و سوری که از خشونت ها فرار کردند کمک های اضافی بفرستد. فیومی کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در مورد این کمک ها گفت
علاوه بر کمک 810 میلیون دلار که ما برای مهاجرین و بیجا شدگان در سوریه، عراق و سایر کشورهای همسایه فراهم کردیم، می خواهیم تا زمان تاییدی بودجه مورد نیاز پلان را اعلام کنم که 350 میلیون دلار شامل آن است.
هزارها تن دیگر که به دلیل خشونت ها از عراق، سوریه و سایر مناطق با عبور از کشورهای اوضاع بالکان روانه کشورهای اروپایی هستند، در هوای سرد بدون سرپناه به سر می برند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. لحظات پیش یک حمله انتحاری در مقابل سفارت روسیه در کابل رخ داد. به اساس ارقام ارائه شده سوی وزارت داخلی افغانستان در این حمله 4 نفر کشته و 20 نفر زخمی گردیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد. و 4 بال هلیکوپتر که از سوی هند به افغانستان کمک شده بود امروز به گونه رسمی به نیروی هوایی افغانستان تسلیم داده شد. پایان خبرها.